ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز دوشنبه 20 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. ازتون دعوت میکنم که در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو درباره داغ‌ترین و جدیدترین اخبار ایران و جهان و تحولات جهان در واقع برای شما آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. رسانه‌های نزدیک به دولت مصر از آنچه پیشرفت چشمگیر در مذاکرات چند جانبه برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی می‌خوانند خبر دادند. شبکه تلویزیونی القاهره گزارش کرده که در دور جاری مذاکرات طرفین در بسیاری از موارد کلیدی به توافق رسیدند. به گزارش القاهره انتظار می‌رود ظرف 2 روز طرفین برای نهایی کردن شرایط توافق به مصر بازگردند. این گزارش در حالی منتشر شده که یک مقام گروه افراطی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است هنوز پیشرفتی به دست نیامده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است. دولت اسرائیل برای پایان دادن به جنگ و فراهم کردن شرایط آزادی حدود 130 گروگان باقی مانده در دست گروه افراطی حماس از سوی افکار عمومی کشور و همینطور کشورهای خارجی تحت فشار است. وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه از مسقط راهی دمشق شد. این نخستین سفر حسین امیرعبداللهیان به سوریه از زمان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق است. وزیر خارجه ایران دیروز در نخستین روز از سفر منطقه‌ای خود به مسقط رفت و علاوه بر همتای عمانیش سید بدر ابوسعیدی با محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌های یمن هم دیدار و گفتگو کرد. از سوی دیگر بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان هم در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر کرد گفت کشورش از تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه و غلبه خردگرایی حمایت می‌کند. عمان از دیرباز میانجی بین تهران و کشورهای غربی بوده است. این کشور حاشیه خلیج فارس همچنین در جنگ بین شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران و دولت به رسمی شناخته شده یمن از سوی جامعه جهانی هم میانجیگری می‌کند. اسرائیل میگوید در یک حمله هوایی شبانه یکی از فرماندهان ارشد نیروهای نخبه حزب الله لبنان را کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، علی احمد حسین و 2 عضو دیگر حزب الله لبنان در شهر سلطانیه در جنوب لبنان کشته شدند. حزب الله هم بدون ارائه جزئیات کشته شدن این فرمانده را تایید کرد. ارتش اسرائیل ادعا کرده که رده نظامی علی احمد حسین معادل سرلشکر بوده و او را مهره اصلی پشت حملات اخیر به مناطق غیر نظامی در شمال اسرائیل توصیف کرد. از زمان آغاز جنگ غزه در 6 ماه پیش درگیری‌های مداوم و گاه مرگباری بین اسرائیل و حزب الله لبنان در جریان بوده است. نخستین جلسه استماع دادگاه عالی دادگستری سازمان ملل در مورد پرونده‌ای که به دنبال پایان دادن به کمک‌های نظامی آلمان به اسرائیل است امروز دوشنبه برگزار شد. این دادگاه بر اساس مستنداتی که از سوی نیکاراگوئه ارائه شده به دنبال قضاوت درباره این موضوع است که آیا برلین در جریان جنگ غزه و آنچه نیکاراگوئه نسل کشی اسرائیل خوانده نقشی ایفا کرده است یا خیر. آلمان این اتهام را رد می کند. اسرائیل هم پیشتر قویاً نقض کنوانسیون نسل کشی را رد کرده. نیکاراگوئه امیدوار است بتواند از این راه مانع ادامه حمایت تسلیحاتی آلمان از اسرائیل شود و همزمان امیدوار است قضات دادگاه از آلمان بخواهند که حمایت از آژانس سازمان ملل متحد برای کمک به آواره‌های فلسطینی اونوا را از سر بگیرد. جلسه بعدی استماع فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد و نماینده آلمان هم در آن صحبت خواهد کرد. انتظار می‌رود رأی دادگاه طی حدود 2 هفته اعلام شود. و جلسه نخست رسیدگی به پرونده شکایت پوریا علی پور از 4 مأمور نیروی انتظامی در غیاب 2 تن از متهمان برگزار شد. پوریا علی پور از معترضان سال 1401 بود که در منطقه نازی‌آباد تهران با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به صورتش مجروح شد. به گفته علی شریف‌زاده وکیل پوریا علی پور 2 متهم حاضر در دادگاه اتهامات منتسب به خود را انکار کردند. یکی از این افراد متهم به شلیک مستقیم به صورت آقای علی پور شده و دیگری با موتور او را زیر گرفته است. جلسه اول این دادگاه در حالی برگزار شده که تام مشترک تمام متهمان پرونده مشارکت در ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح ذکر شده است. در زمان اعتراضات زن زندگی آزادی، فیلم ضرب و جرح پوری علی پور به شکل گسترده در فضای مجازی منتشر شد و توجه زیادی را به خود جلب کرد. برمیگردیم به هومن و ادامه برنامه.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها، اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. گزارش‌ها درباره تمرین ارتش اسرائیل برای عملیات احتمالی، سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و اهداف احتمالی آن، و خورشید گرفتگی بزرگ در آمریکای شمالی. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای جبهه شمالی در حال تمرین برای عملیات احتمالی آینده هستند. ویدیویی هم از این تمرین‌ها در رسانه‌ها منتشر شد. این در حالی است که اعلام خروج نظامیان اسرائیلی از جنوب نوار غزه سوال‌های زیادی درباره تحولات جنگ در این منطقه مطرح کرده. اگرچه مسئولان اسرائیلی میگویند این اقدام به معنی پایان جنگ نیست. از سوی فشارهای داخلی بر اسرائیل برای دستیابی به توافقی برای پایان جنگ و آزادی گروگانها در حال افزایش است. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای آزاد کردن شمار بیشتری از گروگان‌های اسرائیلی از دست گروه افراطی حماس و آتش بس در نوار غزه تا کنون پیشرفتی نداشته است. این را یکی از مسئولان گروه حماس به خبرگزاری رویترز گفته است، گروهی که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این در حالی است که مسئله خروج نیروهای اسرائیلی از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه در صدر تحولات جنگ قرار گرفته. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در این باره به رسانه‌ها گفت:
هدف از خروج نیروها از خان یونس آماده شدن برای ماموریت‌های آینده است. رویداد مشابه رو قبلا هم دیدیم، مثل عملیات بیمارستان الشفا. عملیات آینده میتونه در رفح باشه.
بمرخاف رفیح. تحولی پس از گذشت 6 ماه از جنگ در نوار غزه، جنگی که روز 15 مهر گذشته پس از حمله حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. البته با وجود عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از جنوب غزه، اما بمباران هوایی و توپخانه این منطقه ادامه دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید نیروهای ارتش اسرائیل به اهداف خود در خان یونس دست یافتند. اما روزنامه هارتس به نقل از منابعی در ارتش این سخنان را رد میکند. ایتامار بن گویر وزیر راستگرای امنیت ملی اسرائیل خواستار توضیح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره دلایل خروج ارتش از خان یونس شد. در مقابل شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که نمایندگان اپوزیسیون پارلمان اسرائیل کنیست خواستار برگزاری جلسه فوق العاده پارلمان برای بررسی جنگ در غزه و دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌ها شدند. این در حالی است که تظاهرات در اسرائیل علیه سیاست‌های دولت و با خواست انعقاد توافقی برای پایان جنگ و آزادی گروگان‌ها در حال افزایش است. شب گذشته هزاران نفر در شهر اورشلیم به همین منظور دست به تظاهرات زدند. دانیل یکی از معترضان اسرائیلی میگوید:
مسئله برای من گروگان هاست، به علاوه اتفاقات ناگواری که در غزه و منطقه در حال روی دادنه. نفرت همه جا داره گسترده میشه. در غزه تعداد زیادی از کودکان و همچنین سربازهای ما دارن میمیرن. ده ها هزار بیگناه در غزه میمیرن. همه چی داره به سمت بدتر شدن میره. بدتر از اون، نتیجه جنگ بیشتر، نفرت بیشتره. امیدوارم گروگان ها به خونه هاشون برگردن و ساکنان غزه که بسیاری از اونها آواره هستن هم به زندگی طبیعیشون برگردن. مسئله ای که زمان زیادی میبره.
در در کنار همه این تحولات، هرزه هالووی فرمانده ارتش اسرائیل تأکید کرد که خروج از خان یونس به معنی پایان جنگ نیست. او همچنین به ایران علیه اقدامات احتمالیش علیه اسرائیل هشدار داد.
ارتش اسرائیل میدونه چطور به شکل دفاعی و هجومی با ایران تعامل کنه. سامانه های دفاعی خوبی داریم. میدونیم چطور با قدرت با ایران برخورد کنیم، چه در جاهای نزدیک و چه در جاهای دور.
هشداری یک هفته پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه، حمله ای که از جمله کشتشدگان در آن 7 فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشار نظامی بود. تهران وعده انتقام داده است. از سوی حملات اسرائیل در لبنان علیه مواضع گروه حزب الله از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بیشتر شده. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی از تمرین های نظامی نیروهای جبهه شمالی منتشر کرد. تحولاتی که سوال های زیادی درباره سیر تنش و جنگ در منطقه مطرح می کند.
ایلیا جزایری گزارش می داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
رسانه‌های دولتی در ایران روز دوشنبه گزارش دادند حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی عمان را به مقصد دمشق پایتخت سوریه ترک کرد. این اولین سفر یک مقام بلندپایه ایرانی به سوریه درست یک هفته پس از هدف قرار گرفتن ساختمان کنسولی ایران در دمشق است. حمله‌ای که واکنش‌های گسترده‌ای را تاکنون در پی داشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سفر منطقه‌ای خود را روز یکشنبه در مسقط آغاز کرد، جایی که گفته می‌شود پیش از این مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری این کشور جریان داشته است. امیرعبداللهیان در عمان گفت حمله به ساختمان سفارت ایران در دمشق گامی جدید در جنگ افروزی اسرائیل و تلاش آنها برای گسترش جنگ در منطقه است. سابر نیوز، ارگان اطلاع رسانی نزدیک به سپاه پاسداران، روز دوشنبه اما مدعی شده که ایران از طریق سلطان نشین عمان به ایالات متحده اطلاع داده که جمهوری اسلامی قصد دارد مستقیما به اسرائیل حمله کند، مگر اینکه ایالات متحده آتش‌بس دائمی فوری در غزه و عدم تهاجم زمینی به رفح را تضمین کند. این ادعا که از سوی مقامات جمهوری اسلامی تایید یا تکذیب نشده در ادامه واکنش‌های برخی از جناح‌های تندرو در ایران است که می‌گویند جمهوری اسلامی باید انتقام کشته شدن 7 تن از فرماندهان سپاه خود را که در این حمله کشته شدند بگیرد، هرچند همزمان نشانه‌هایی از فروکش کردن آتش انتقام نیز دیده می‌شود. فرزند محمد رضا زاهدی، فرمانده سپاه کشته شده در حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه، گفته است به هر آنچه که خامنه‌ای بگوید که انتقامی باشد یا نباشد اطمینان خواهند داشت و مطیع آن خواهند بود. به گفته او در زمینه کشته شدن پدرش خدا پاسخگو خواهد بود. با این همه سخنرانان نماز جمعه که همگی به عنوان نمایندگان ولی فقیه سخنرانی می‌کنند، هفته گذشته به انتقام سختی که در انتظار اسرائیل و آمریکاست اشاره کردند و گفتند این ملت تا انتقام نگیرد دست بر نمی‌دارد. اما زمانی که این سخنان از زبان یحیی رحیم صفوی، یکی از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه مطرح شد، رنگ و بوی دیگری گرفت. وی همزمان با اعلام اینکه سفارت‌های اسرائیل دیگر در امان نیستند تأکید کرد اینکه چگونه خواهد شد باید منتظر زمان باشیم. تنها یک روز پس از سخنان تهدیدکننده رحیم صفوی، حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس از تغییر سیاست جمهوری اسلامی در مورد سیلی سخت به اسرائیل خبر داد و گفت اینکه به صورت علنی وارد جنگ شویم را مسئولان و فرماندهان به صلاح نمی‌دانند که کشور را درگیر جنگ با اسرائیل کنند. با گذشت یک هفته از حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، اینک به نظر می‌رسد که جناح‌های مخالف درگیری مستقیم با آمریکا از صدای بیشتری برخوردار شدند. ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه، به روزنامه اعتماد گفته است که اعتقاد دارد اسرائیل با این حمله تلاش کرده تا از بن‌بست غزه خارج شود و جنگ منطقه‌ای به راه افتد. اما به گفته شمس‌الواعظین، ایران دست نتانیاهو را خوانده و چنین پاس گلی به او نداده است. کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در روزنامه شرق نوشت نیروهای نظامی را تحریک و تحقیر نکنید و کشور را به مخاطره نیندازید که در خرابه های جنگ جز رنج گنجی نمیابید.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما در همین باره، یعنی سفر حسین امیر عبداللهیان به کشورهای منطقه، گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و از او درباره اهداف این سفر پرسیدم.
پیش از این اصلا به طور سنتی عمان واسطه ای برای گفتگوی ایران و امریکا بوده، حتی مذاکرات هسته‌ای برای اولین بار از اونجا آغاز شد. اما الان پرسش اینه که اصلا این سفر آیا باز برای منظور مذاکرات هسته‌ای است یا اصلا موضوع دو جانبه ایران و عمان هستش؟ پاسخ من این هستش که خیر، موضوع نه هسته‌ای است نه دو جانبه، بلکه برمیگرده به وضعیت کنونی منطقه که در ذیل جنگ غزه تحولاتی رخ داده که به نظر میرسه ایران و امریکا میبایستی با همدیگه هماهنگی هایی رو داشته باشن یا پیام های مستقیمی با هم داشته باشن. اتفاقا همین سفر که الان داره انجام میشه یه پیشینه هم داره. فاینانشل تایمز بود که چند ماه پیش گزارشی رو افشا کرد، گفتش که معاون عبداللهیان یعنی آقای علی باقری در ماه ژانویه سفر پنهانی به عمان داشته و با طرفهای آمریکایی از جمله آقای آبرام پیلی که به اصطلاح مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکاست گفتگو داشتند. این خبر که وقتی درز داده شد، سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب که نکرد هیچ، فقط اظهار گفت داشتش که بله ما به طور مستقیم با هم مذاکره نکردیم. یعنی چه مستقیم؟ مثل مذاکرات هسته‌ای نه، توی هتل بودن، ما توی هتل بودیم، یه نفر هم مثلا عمانی ها واسطه بودند و خبر رو می‌بردند و می‌آوردند. پس معنیش این هستش که ناظر به مسائل منطقه یک دور مذاکرات در سطح پایین تر انجام شده بود، الان در سطح وزیر این سفر انجام شده. ترکیب هیئتی هم که همراه امیر عبداللهیان است نگاه کنید نشان میده که این هیئت سیاسی است، از جمله از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس همراه او هستند. اون هم در شرایطی که ناظر به تحولات منطقه دو تا موضوع مهم وجود داره. یکی این که حملات حوثی ها همچنان ادامه داره، به کشیرانی آزاد تجاری دچار اختلال شده، و دوم هم که مسئله انتقام گرفتن تهران از اسرائیل مطرح هستش در پی حادثه دمشق.
بخش بعدی سفر به سوریه هست. این بخش دوم با چه هدفی انجام میشه؟
بایستی با کشورهای منطقه عربی هم نظرات خودشون منعکس کنه و یا نظرات اونها رو دریافت کنه. ادامه سفر هم به سوریه است. چرا؟ چون سوریه الان کانون تمام این بحران ها هست.
فضای سیاسی کشورهای منطقه در قبال ایران بعد از حمله هوایی به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی در دمشق در چه شرایطی قرار داره؟
فضای نگرانی است، به دلیل اینکه تمامی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خب روابط بسیار حسنه‌ای با امریکا دارن، این نخست. دوم اینکه برخیشون روابط رسمی دیپلماتیک با اسرائیل دارن، مانند بحرین و امارات، که البته خبر آمده که اسرائیل سفارتخانه‌هاش رو تعطیل کرده به گمان و ظن اینکه حمله انتقام جویانه به سفارتخانه‌ها انجام بشه. و البته کشورهای عربی هم اظهار بسیار اظهار ناخرسندی میکنه از خونریزی که از عربهای فلسطینی داره انجام میشه. این روابط اسرائیل هم مانند گذشته نیست، مانند زمان پیمان ابراهیم نیست با کشورهای عربی، ولی در هر حال روابط رسمی دارن با بحرین، امارات روابط رسمی دارن با اسرائیل. خب در این شرایطی که بعضی از این کشورهای عربی میزبان پایگاه‌های نظامی امریکا هستن، مثل بحرین، مثل قطر، در شرایطی که مترصدین هستن مثلا انتقام تهران از اسرائیل چه خواهد بود و بعد واکنش مجدد اسرائیل، این مسئله خیلی مهمه. یعنی قرار نیستش که تهران یک واکنش نشون بده و اسرائیل بگه که خب تموم شد دیگه. نه، اتفاقا اسرائیل هم اعلان کرده که ما آماده هر گونه اقدام متقابل هستیم. این معنیش چیه؟ معنیش این که اگر اسرائیل دوباره حمله بکنه باز توپ میفته تو زمین تهران، باید حمله دیگری انجام بده. و بعد همینطور مسئله این اسکالیشن، یعنی اینکه معلوم نیست به کجا خواهد رسید. تمام این شرایطی هستش که به هر حال نگرانی‌ها برای کشورهای عربی منطقه هم به وجود آورده که که این نزاعی که در منطقه در گرفته الان هم مستقیما حیثیت جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده پس از حادثه دمشق، خب چه واکنشی از تهران رو خواهد داد که دامان اونها رو نگیره؟ نزاع فضای فکری که در این کشور عربی حاکم هست فضای به شدت نگران کننده ای از نظر اونها که واکنش تهران چه خواهد.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. در آبان سال 1401 و در میان اعتراض‌های زن زندگی آزادی، ویدیویی از ضرب و جرح پوریا علیپور، جوان معترض از سوی مأموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در محله نازی‌آباد تهران منتشر شد که با واکنش گسترده کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. حالا وکیل آقای علیپور از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت او خبر داده است. پویان مکاری گزارش می‌دهد.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات عاملان ضرب و جرح پوریا علیپور که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در نازی‌آباد تهران با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به صورتش مجروح شد، در دادگاه نظامی تهران با حضور تنها 2 نفر از 4 متهم پرونده برگزار شد. علی شریف‌زاده، وکیل پوریا علیپور، با بیان اینکه 2 متهم حاضر شده اتهامات منتسب به خود را انکار کردند، روز یک شنبه 19 فروردین به شبکه شرق گفت این 2 نفر اقدام صورت گرفته علیه پوریا علیپور را محکوم کرده و گفته اند که این عمل ناپسند و زشت بوده است. این در حالی است که این 2 نفر خود ضارب این معترض بودند و در قرار نهایی دادسرا اتهامات منتسب به این افراد با استناد به موارد مختلف محرز و مسلم تشخیص داده شده است. این وکیل دادگستری همچنین به شبکه شرق گفت افرادی که در جلسه حاضر بودند به زعم دادسرا همان افرادی هستند که یکی از آنها به صورت پوریا علیپور شلیک کرد و دیگری هم با موتور به روی او رفته بود که در فیلم منتشر شده هم مشخص است. اتهام مشترک تمام متهمان پرونده مشارکت در ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح ذکر شده. یک فرد دیگر نیز علاوه بر این به شروع به قتل عمدی و تیراندازی بر خلاف مقررات و متهم دیگری به ایراد صدمه عمدی به مجروح متهم شده است. فروردین ماه سال گذشته پیام درفشان وکیل دادگستری در گفتگو با پایگاه خبری امتداد از شکایت شماری از آسیب دیدگان اعتراضات سراسری به مراجع قضایی چند استان خبر داده بود که نام پوریا علیپور نیز در میان این افراد دیده می شد. به گفته آقای درفشان، آقای علیپور با وجود مصدومیت شدید شخصاً به مراجع بازرسی پلیس و مرجع قضایی مراجعه نموده و با قاطعیت نسبت به دادخواهی اقدام کرده و سپس جهت همیاری به وکیل مراجعه کرده است. دادگاه شکایت یک معترض در حالی نزدیک به 2 سال پس از ثبت شکایت و در غیاب 2 تن از متهمان برگزار شده که بسیاری از معترضان و فعالان سیاسی بلا فاصله در جریان اعتراضات بازداشت، زندانی و در چند مورد در دادگاه‌هایی که ناعادلانه توصیف شده اعدام شدند.
پویان مکاری گزارش می‌داد. سازمان حقوق بشری هنگاو با انتشار بیانیه اعلام کرده که خبرنگارانش به وسیله نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تهدید به مرگ شدند. همکارم الهه روانشاد درباره این بیانیه با ژیلا مستأجر از سازمان حقوق بشری هنگاو گفتگو کرده.
بارها اعضای هیئت مدیره، خبرنگاران چه در داخل و چه در خارج از کشور هم مورد تهدید جدی نیروها و عاملین جمهوری اسلامی قرار گرفته، از بازداشت خانواده ها گرفته، تهدید خانواده ها به پرونده سازی. حتی در سالگرد قتل حکومت ژین امینی برادر خود من بازداشت شد، برای هفته ها تحت بازجویی و شکنجه وزارت اطلاعات بود در تهران و بعد از اون هم این موارد هم چنان ادامه داشته تا اینکه طی چند هفته گذشته یکی از همکاران ما متاسفانه به دلیل اینکه در اقلیم کردستان امنیت جانی نداشت و تلاش میکرد که به کشور امنی برسه، به یک به قول معروف قاچاقچی اعتماد کرده که خب ما الان متوجه شدیم که از عاملین جمهوری اسلامی در اومده و ایشون الان طی 2 هفته گذشته به طور کامل ناپدید شده و تماس‌های ما، تماس‌های خانواده‌شون، تماس‌های دوستان آقای ژاکان باران که از فعالین حقوق بشر و نویسندگان و فعالین علیه جمهوری اسلامی بوده، متاسفانه هیچ پاسخ صحیحی نمیده و این فرد همچنان به تهدید مابقی اعضای سازمان حقوق بشری هنگا از جمله آقای ارسلان یارحمدی و خود من جیلا مستجر به طور مستقیم تهدید کرده که با نیروهای قرارگاه رمضان و نیروهای سپاه قدس ایران هر همکاری میکنه تا اینکه خب ما رو به طور قطع و حذف بکنه، مورد قطع قرار بده.
خانم مستجر، این تهدیدی که میگید به چه صورت انجام شده و چگونه مطلع هستید که با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ارتباطه؟
هم خود ژاکان ویدیوهای از خودش باقی گذاشته، به دوستانش به طور تایمدار فرستاده در وقتی که خواسته با این فرد از اقلیم کردستان خارج بشه و تایید کرده که مشخصه که اعتماد کامل و کافی هم به این فرد نداشته، اما تحت شرایط خاص از جمله نبود امنیت، دید جانی و نبود منابع مالی برای اینکه خودش بتونه به کشور امنی برسه، به این فرد اعتماد کرده و تأکید کرده که هر بلایی سرش بیاد مسئول تمام و کمالش این فرد هستش. علاوه بر این، خب در اقلیم کردستان احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی برای ما تایید کردن که این فرد اصلا قابل اعتماد نبوده، وقتی برای اونها ثابت شده که فرد مورد اعتمادی نیست و احتمال داره به جمهوری اسلامی وابسته باشه و افراد روایت‌هایی رو از ارتباط‌هاشون با این فرد بعد از ناپدید شدن ژاکان باران منتشر کردن که تمام و تمام نشون میده که در ترکیه، بلغارستان، اقلیم کردستان و حتی در داخل ایران هم حضور داشته و با بازوهای اقتصادی سپاه پاسداران همکاری های مشخص و آشکاری هم داشته. و این بعد از اینکه ما در مورد ناپدیدسازی ژاکان باران همکارمون افشاگری کردیم و مسئول مستقیم جانش رو ایشون معرفی کردیم، در فضای مجازی چه در تماسایی که با خودمون داشته، تماسایی که با خانواده هامون برقرار کرده و در لایو ها و اسپیس هایی که برای توضیح دادن در مورد وضعیت ژاکان دغدغه‌مندان براش برگزار کردم، بدون اینکه پاسخ بده به سوال هاشون در مورد وضعیت ژاکان باران، مستقیما اعضای هنگا و مدیران هنگا رو تهدید کرده که اونها در مورد ژاکان باران افشاگری کردن و حتما به سرنوشت ژاکان دچار خواهند شد.
ژیلا مستجر از سازمان حقوق بشری هنگاف. اما بشنوید از زنی آمریکایی که سایه ماه بر روی زمین را از سال 1998 تعقیب می کند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
کمتر کسی در جهان است که از یک سایه مطبوع و لذت بخش لذت نبرد و چه سایه‌ای زیباتر از لحظاتی که ماه جلوی خورشید را به طور کامل می پوشاند و به اصطلاح کسوف رخ می دهد. یک زن آمریکایی اما این عشق به سایه را به سطحی دیگر برده و از سال 1998 تا کنون تمام 20 کسوف کامل در تمام قاره‌های جهان و حتی اقیانوس‌ها را تماشا کرده و حالا در تدارک مشاهده 21مین کسوف پیاپی است که روز دوشنبه در آمریکای شمالی رخ می‌دهد. لتیشیا فرر 63 ساله میگوید معتاد تماشای کسوف است. او میگوید از حضور در آن چند ثانیه یا چند دقیقه کسوف و احساس یکی شدن با جهان و حضور در آن لحظه لذت میبرد و به همین دلیل همیشه برای برنامه ریزی تماشای کسوف بعدی در تلاش است. خانم فرر برای تماشای کسوف بارها به تمام قاره های جهان سفر کرده و چندین بار نیز قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید را از روی اقیانوس دنبال کرده است. البته تماشای کسوفی که روز دوشنبه در آمریکای شمالی رخ می‌دهد برای او قدری ساده‌تر است، چرا که خانه او در دالاس درست در منطقه کسوف کامل قرار دارد. اما با این حال او قرار است یک ساعت به جنوب سفر کند تا لحظات بیشتری از این خورشید گرفتگی لذت ببرد. اشتیاق لتیشیا فرر برای تماشای خورشید گرفتگی ها دردسرهای خاص خود را هم داشته. پزشکان در سال 2017 تشخیص دادند که وی مبتلا به سرطان تخمدان است، اما خانم فرر درمان را به تعویق انداخت تا بتواند در آن سال شاهد کسوف باشد. سال 2010 نیز همسر اول او در حالی درگذشت که وی در تدارک سفری به آمریکای جنوبی برای تماشای کسوف بود. خانم فرر میگوید با این حال سفر خود را انجام داد، زیرا به گفته خودش شاهد مرگ رویاهای همسرش بود و نمیخواهد اجازه دهد رویاهای خودش را نیز به گور ببرد. او یک سال بعد با همسر فعلیش در یک وبسایت دوستیابی آشنا شد. مردی که در پروفایلش نوشته بود هدفش تماشای تک تک خورشید گرفتگی های کامل در طول زندگیش است. پیوندی که واقعا در آسمان ها بسته شده. خورشید گرفتگی کامل روز دوشنبه 8 آوریل را که در سراسر آمریکای شمالی قابل مشاهده است، کسوف بزرگ آمریکای شمالی می‌نامند. از آن جهت بزرگ که از معدود دفعاتی است که خورشید گرفتگی کامل در کل مکزیک، ایالات متحده و کانادا قابل مشاهده است. اتفاقی که دیگر در قرن 21 رخ نخواهد داد.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا می رسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.